نرسه همچنان از ایران حمایت خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما و بر مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای آبشناس. ما در استودیو میزبان جناب آقای دکتر کردی و همچنین جناب آقای دکتر ابوالفتح هستیم، گفتگو کردیم و در مورد موضوعات مختلف و ابعاد مختلف دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، و اشاره کردیم که در این بخش به سفری که پیش از در واقع دور دوم گفتگوها و در آستانه دور دوم گفتگوها صورت گرفت که آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون به روسیه رفتن و دیداری رو با آقای پوتین داشتن. در مورد تفاوت نگاهی که بین در واقع روسیه و چین با نگاه کشورهای اروپایی وجود داره هر دو بزرگوار توضیح دادن. سوال مشخص من از جناب عالی این هستش که آیا به نظر شما میشه گفتش که هماهنگی ایران با شرکای غیر غربیشون بخشی از راهبرد کاهش وابستگی به نتیجه گفتگوها با آمریکایی‌ها خواهد بود؟
خب بعد طبیعیه که اینطور هست. یعنی الان هم ایران هم روسیه هم چین این رو میدونن که آمریکا به دنبال این هست که اینجا تفرقه بندازه، یعنی با روسیه جداگونه هماهنگ کنه، با ایران جداگونه، و خب هدف نهاییش هم در واقع اینه که بعدش بره سراغ چین، کار چینو که تموم کرد بیاد سراغ ایران و روسیه. به همین دلیل شما میبینید که آقای لاوروف بعد از اینکه روسیه با آمریکا در ریاض ملاقات داشتن، یعنی جلسه داشتن، اومد ایران تا متحدین ایرانی رو در جریان اون ملاقات قرار بده که چی شد، چه بحثای مطرح شد. همچنین هم خب آقای عراقچی هم بعد از اولین جلسه که با آمریکایی‌ها داشتن رفتن روسیه که روس‌ها رو در جریان، یعنی این هماهنگی در واقع دو طرفه هست، هم اونها ما رو در جریان مذاکراتشون قرار میدن، هم ما اونها رو در جریان قرار میدیم. و اصولش این هست، ما از دوران شهید رئیسی ایران یک سیاستی رو شروع کرد که به نام راهبرد شرقی معروف شد که روابطش رو با کشورهای روسیه و چین، در واقع کشورهای شرقی و به طب بریکس و شانگهای تقویت کنه، و بعد از اون تقویت اون روابط در به موازات اون حالا اختلافاتش رو با کشورهای غربی حل کنه. الان هم ما تو اون مرحله هستیم، یعنی روابطمون با اون پشتوانه روابطی که با شرق داریم، یعنی روسیه و چین، الان داریم تلاش میکنیم که اختلافاتمون رو با غرب هم در واقع با ایالات متحده، چون اینجا وقتی که از غرب صحبت میکنیم کشورهای اروپایی مشکل اساسی نیستن، مشکل خود ایالات متحده هست که ما باید اختلافاتمون رو با اونا حل و فصل بکنیم. خب قطعا اگر ما تنهایی بخوایم بریم جلو، اونها سعی میکنن به قول معروف که تنها ما رو گیر بیارن و از موضع دیگری با ما صحبت کنن، ولی وقتی که ما با متحدینمون میریم جلو، ما قویتر در اون جهازه خواهیم. طبق آخرین صحبت هایی هم که من شنیدم، جناب آقای عراقچی هم اعلام کرده که جلسه امروز به یعنی بعد از پایین جلسه اعلام کرد، الان من در بعضی از رسانه‌ها دیدم که قرار شده روز چهارشنبه جلسه فنی برگزار بشه
در سطح کارشناسان،
یعنی در حد بعد در سطح کارشناسان. یعنی در واقع این نشون میده که یعنی هفته قبل اگر شنوندگان پیگیر جریان ها بودن میدونن که اسرائیل و لابی اسرائیلی در آمریکا بسیار فشار زیادی رو وارد کرد تا آمریکا بره به سمت مطالبه حتی حذف برنامه هسته‌ای ایران و موضع‌گیری های آقای ویتکاف و ترامپ. دیگه همه اونها رو شنیدن که چه بحثایی رو مطرح کردن. اما دیپلماسی ایران طی همین 3-4 روز، چه سفر آقای عراقچی به مسکو، چه سفر وزیر دفاع عربستان به ایران، چه سفر آقای غریب آبادی و آقای تخت روانچی به کشورهای اروپایی و ملاقاتهایی که انجام دادن، اینها شرایطی رو ایجاد کردن که خب امروز ما میبینیم به نظر میاد، طبق حالا هنوز مطالب بیشتری منتشر نشده، و به نظر میاد آمریکا از اون موضوع خودش مجبور شده عقب نشینی بکنه و متوجه شده که اصرار بر چیزی که حقش نیست خب ایران نمیپذیره اون رو.
خیلی متشکرم جناب آقای آبشانس، کارشناس مسائل بین الملل، با جناب علی خدافظی میکنم و متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
معطل باشید.
زنده باشید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
وقتتون بخیر باشه و متشکرم که همچنان شنونده گفتگوی سیاسی هستین. جناب آقای دکتر ابوالفضل، اجازه بدید با جناب علی بحث رو ادامه بدیم، بریم به سراغ چشم‌انداز‌ها. چون بالاخره دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا رو یک ورقی زدیم، ضمن اینکه پیش از اینکه جناب علی هم تشریف بیاریم با جناب آقای دکتر کردی، ما کلاً این دو دور گفتگوها رو و اینکه بالاخره چرا و چگونه در واقع عمان انتخاب شد و بعد هم مراحلی که پیش رفت تا اینکه رسیدیم به اینکه روم در واقع محل برگزاری باشه، البته به میزبانی عمان که وزیر امور خارجه عمان هم امروز روز پرکاری رو داشته که مبادله کرده اطلاعاتی که بین دو گروه و دو نماینده دو کشور وجود داشته. بریم به سراغ چشم‌اندازها اگر موافق هستید. چشم‌انداز ایجاد یه سازوکار مالی موقت، چون بالاخره یکی از موضوعاتی که در رفع تحریم‌ها هست، جناب علی هم بهش اشاره فرمودید، جناب آقای دکتر آصفی هم که باشون ارتباط برقرار کرده بودیم به صورت تلفنی و گفتگو کردیم، ایشون هم به انواع و اقسام در واقع تحریم‌هایی که وجود داره، حالا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های مالی، تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بانکی و یا حتی فردی که صورت گرفته، که جناب علی هم مفصل‌تر قدری بهش اشاره فرمودید. تو بحث سازوکارهای مالی موقت بریم، یا اینکه اون کانال تبادل بشردوستانه در صورت عدم توافق رسمی آیا این امکان وجود داره؟
ببینید، من واقعا نمیدونم که الان دو هیئت چه توافقی کردن، بخصوص اینکه هنوز جلسات کارشناسی شروع نشده، ولی بر اساس یک تجربه که اتفاق افتاده میتونیم یک برآوردی داشته باشیم که احتمالاً در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دفعه قبل در مذاکرات توافق موقتی که در ژنو انجام گرفت، طرفین یعنی ایران و امریکا در حقیقت به این توافق رسیدن که فعالیتشون رو فریز کنن، یعنی ایران فعالیت هسته‌ایشو از اونی که هست ادامه بیشتر نکنه، امریکا یا تحریم‌ها رو افزایش ندن. بعد یک توافق پلکانی بود، ماهی فکر کنم 600 یا 700 میلیون دلار از اموال بلوک شده ایران به تدریج آزاد شد، به یک رقمی رسید که حالا جمعش رو من نمیدونم، فکر کنم 2-3 میلیارد شاید هم بیشتر بود، حالا اونش عددش مهم نیست، مهمی که یک توافق موقتی بود و پلکانی ایران دسترسی پیدا کرد به منابع مالیش که بلوکه شده بود. بعد این مسیر رو هموار کرد که بعد در نهایت رسیدن به توافق نهایی، توافق جامع، برنامه جامع اقدام مشترک همون برجام هستش در وین. شاید این بار هم این باشه، البته باید در نظر بگیریم که بنا به دلایلی این بار هم ایران هم امریکا و بیشتر امریکا اصرار دارن که زمان کوتاه‌تر باشه، مربوط به اون چیزی که در مربوط به برجام بود، خب طول کشید دیگه، ساعت‌ها، هفته‌ها جلسات برگزار می‌شد تا به نتیجه رسیدن. الان امریکایی‌ها یه مقدار اصرار دارن که زمان سریع‌تر، این توافق سریع‌تر اتفاق بیفته. من نمی‌دونم اینا این توافق به صورت دو مرحله‌ای، یعنی یک توافق موقت بعد میرن سراغ توافق نهایی، یا شاید به خاطر استقرار زمانی همون توافق نهایی رو ابتدا انجام بدن، ولی هرچی که هست باید یک راستی آزمایی صورت بگیره. همونطور که طرف مقابل میگه که ما باید نسبت به فعالیت‌های ایران راستی آزمایی بکنیم و این راستی آزمایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسش رو میان میسنجن به لحاظ کیفی، به لحاظ کمی، به قول معروف متر میان و ترازو میان، همه اینا رو میلیمتر به میلیمتر یا گرم به گرم اینا رو محاسبه میکنن و اعلام میکنن که ایران به تعهداتش عمل کرده. اون بحث تحریم ها هم باید راستی آزمایی بشه، باید مشخص بشه که رفع تحریم ها رو کاغذ نیست، آزاد شدن منابع مالی ایران یا انتقال این انتقال پول ها بین حساب های بانکی، خریدار، فروشنده، مشتری، منابع مالی ایران باید همه احصا بشه و اینها همه یه مکانیزم رو میخواد. اصلا فلسفه تشکیل جلسات کارشناسی همین هستش که مسئولین زیربط که خب دیپلمات ها احتمالاً به جزئیات مسائل بانکی وارد نیستن یا مسائل اقتصادی و مثلا حمل و نقل دریایی، هر کدوم از این ابعاد باید اون کارشناسا بیان دونه دونه بررسی بکنن، براش یک نظامنامه‌ای رو پیدا بکنن که قابل احصا باشه، قابل راستی آزمایی باشه، اعتماد ساز باشه و برن جلو. حالا یا یک مرحله اتفاق میفته یا دو مرحله.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالفضل. جناب آقای دکتر کردی، من میخوام که در فرصت‌های دقایق در واقع باقی مانده از گفتگوی سیاسی امروز جناب عالی یه جنبندی بفرمایید با این محور که بالاخره تو شرایط کنونی که هستیم رسانه‌ها و کارشناسان چطور باید مرز بین امیدآفرینی و واقع‌گرایی رو در نظر بگیرن و رعایت بکنن با توجه به شرایط موجود.
بله، ببینید، من در جلسه هفته گذشتم خدمتتون عرض کردم مهمتر از موضوع رسانه‌ها و اعصاب رسانه‌ها افرادی هستن که متاسفانه با تندروی فضای اعتماد به تیم مذاکره کننده رو دارن از بین میبرن و اتفاقات ناخوشایندی رو دارن رقم میزنن. امروز یه نمونهش تو دانشگاه تهران متاسفانه اتفاق افتاد که متاسفانه به حتی به دبیر شورای عالی امنیت ملی و عالی ترین مقام نظامی کشور، رئیس ستاد کل نیروی مسلح، بی‌احترامی کردن. یعنی دیگه متاسفانه کار از تیم مذاکره کننده فراتر رفته. من فکر میکنم که طبق صحبتی که خدمتون دارم عرض میکنم، قبل از اینکه اعصاب رسانه روی کرده واقع گرایانه رو باید به مردم نشون بدن، در واقع نقاط قوت و دستاوردهای مذاکره و چالش‌های پیش روی مذاکره رو باید با صداقت و درستی به مردم القا بکنن و برای مردم تبیین بکنن. خدمتتون عرض کردم سر و صداهای مزاحم که در واقع اجماع سازی داخلی در جهت در واقع حمایت از تیم مذاکره کننده در این مسیر خطیر رو به عهده دارن، در واقع این سر و صدای مزاحم باید مهار بشن و کنترل بشن. چون ما اگر از نظر داخلی نتونیم یک جبهه مشترک و واحد رو داشته باشیم، قطع به یقین مطمئن باشین که روی فرجام کار و مذاکرات هم تاثیر جالبی نخواهد داشت. بنابراین در وهله بعد از اینکه ما بخوایم این سر و صدای مزاحم رو ساکت بکنیم و کنترل و مهار بکنیم، رسانه‌ها و اعصاب رسانه‌ها و تحلیلگران هستن، مثل برنامه وزین شما، چنین برنامه‌ای وقتی برگزار میشن در واقع واقعیت مطلب رو باید به مخاطبین عزیز و مردم خوب کشورمون ارائه بدن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کردی از جناب عالی و همچنین شما جناب آقای دکتر ابوالفضل که تشریف آوردید در استدیو گفتگوی سیاسی. کارشناسان محترمی که افتخار میزبانیشون رو داشتیم و همچنین بزرگوارانی که به صورت تلفنی ارتباط برقرار کردیم و دیدگاهشون رو پرسیدیم. دیدگاه‌ها، نظراتشون رو در خصوص دوره دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا با شما شنوندگان عزیز و ارجمند به اشتراک گذاشتن. خیلی متشکرم از همراهیتون. خداوند یار و نگهدار.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو در زن شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می کند. کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر، تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می‌شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
یک سلام دوباره عرض می‌کنیم حضور شما دوست خوب شنونده که از این لحظه قصد دارید که با رادیو گفتگو همراه باشید. خیلی متشکریم که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و باز هم داریم به غروب نزدیک میشیم. غروب 30 روز از فروردین 1404 به اطلاع و آگاهی شما میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 میباشد. التماس دعا.
Thank you.
مصحف شریف را باز می‌کنیم و گوش دل و جان می‌سپاریم به آیات 1 تا 7 از سوره مبارکه رعد. قاضی قاری، استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين.